دو بعد از ظهر است در ایران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شنبه 12 خرداد 1401 خورشیدی برابر با دوم ماه ژوئن 2022 میلادی. درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این مجله نیمروزی با نگاهی به احتمال تصویب قطعنامه‌ای در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه جمهوری اسلامی و اقداماتی که انتظار میره تهران در قبال این قطعنامه پیش بگیره و موضوعاتی چون خروج سرمایه ها از ایران از سوی کشورهایی چون روسیه و چین. اما پیش از هر چیز خبرها رو بشنویم از همکارم فرشته غازی.
ممنون پروانه. بر اساس آخرین گزارش‌ها از آبادان، با پیدا شدن جسد یک نفر دیگر در عملیات آواربرداری در محل فرو ریختن متروپول، شمار قربانیان این حادثه تا شامگاه چهارشنبه به 38 نفر رسید. به گزارش ایرنا و به گفته صادق خلیلیان، استاندار خوزستان، عملیات آواربرداری این برج که دوم خرداد فرو ریخت به 90% رسیده، اما همچنان هنگام آواربرداری ممکن است اجزایی از پیکر جانباختگان از زیر آوار خارج شود. احمد وحیدی وزیر کشور هم شامگاه چهارشنبه با اعلام اینکه آواربرداری در حال اتمام است گفته افرادی اعلام کردند که عزیزانشان زیر آوار هستند، لذا ممکن است هنوز هم چند نفری زیر آوار باشند. هیچ یک از این مقامات مشخص نکردند که دقیقاً چه تعداد دیگری همچنان زیر آوار مدفون ماندند و چرا آمار و مشخصات دقیقی در این مورد منتشر نمی شود. مرتبط با همین خبر، غلامرضا شریعتی استاندار سابق خوزستان در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی مقامات دولت 13 را مسئول فرو ریختن ساختمان متروپول در آبادان معرفی کرد. آقای شریعتی در نامه خود آورده که برخی مسئولین مصیبت و عزای مردم را فرصتی مناسب برای تسویه حساب سیاسی یافتند تا با فرافکنی، تحریف، ناکارآمدی و مسئولیت‌های قانونی خود را پوشش دهند. به گفته استاندار سابق خوزستان، در حالی که هنوز پایان کار ساختمان متروپول صادر نشده و مانند یک کارگاه ساختمانی ناایمن بود، با مجوز چه مقامی در چند ماه اخیر اجازه بهره برداری واحدهای کسب و کار همچون کافی شاپ، آب میوه فروشی و داروخانه در این ساختمان نیمه کار صادر شده. غلامرضا شریعتی که اتهام‌های متعدد سوء مدیریت، فساد و تبانی در ماجرای سیل اخیر خوزستان و کمبود آب آشامیدنی در این استان متوجه اوست، از سوی مقام‌های دولت ابراهیم رئیسی یکی از بانیان فاجعه فرو ریختن ساختمان متروپول معرفی شده. اما وزیران خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس روز چهارشنبه در ریاض بار دیگر درخواست خود برای حضور در مذاکرات پرونده هسته‌ای ایران در تمامی نشست‌های منطقه‌ای و بین‌المللی را تکرار کردند. به گفته بیانیه پایانی این شورا، این کشورها بر لزوم رسیدگی به آنچه که رفتار بی‌ثبات کننده ایران، حمایت این کشور از تروریسم و شبه نظامیان فرقه‌ای در منطقه خواندند و همچنین مقابله جدی با برنامه موشکی ایران و تهدیدهای آن علیه ناوبری بین‌المللی و تأسیسات نفتی در هر گونه مذاکراتی در آینده با تهران تأکید کردند. عربستان سعودی عضو شورای همکاری خلیج فارس اعلام کرده که توافق احتمالی احیای برجام تنها باید در حکم پیش درآمدی برای یک توافق طولانی تر و قوی تر باشد که مانع رفتار به گفته عربستان مخرب تهران شود. مذاکرات ایران و قدرت‌های جهانی برای احیای توافق هسته‌ای از فروردین ماه تا کنون متوقف مانده. و در خبر دیگر، اولاف شولتز صدر اعظم آلمان روز چهارشنبه اعلام کرد که دولت او با ارسال سامانه‌های ضد هوایی پیشرفته شامل موشک‌های IRIST و سیستم‌های راداری به اوکراین موافقت کرده. شولتز گفته که هدف این است که اطمینان حاصل کنیم ولادیمیر پوتین در جنگی که آغاز کرده پیروز نشود. اعلام این تصمیم پس از آن صورت گرفت که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا از تحویل سامانه موشک‌های پیشرفته میانبرد به اوکراین خبر داد، با این شرط که اوکراین با این موشک‌ها به خاک روسیه حمله نکند، چرا که آمریکا نمی‌خواهد ناتو با روسیه وارد جنگ شود. مقامات روسیه پیشتر از تصمیم غرب برای ارسال سیستم‌های تسلیحاتی پیشرفته به اوکراین به شدت انتقاد کرده بودند. پروانه،
ممنونم از تو فرشته قاضی با ما بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشه روید. نگاهی داریم به عدم سرمایه گذاری چین و روسیه در ایران. تهران چه برنامه‌ای برای اقتصاد به نفس افتاده خود دارد؟ احتمال تصویب قطعنامه‌ای در شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی علیه جمهوری اسلامی. نگاهی داریم به واکنش‌های جهانی به اقدامات تهران و آینده برجام. و به آبادان و تداوم اعتراض‌ها در ایران نگاهی خواهیم داشت. به اینها و بیشتر از اینها می‌پردازیم در مجله نیمروزی رادیو فردا. روزنامه شرق در گزارشی مفصل میگوید نه چین و نه روسیه هیچ کدام برای سرمایه گذاری به ایران نیامدند. به گفته این روزنامه اواخر دی ماه سال گذشته احساس خاندوزی وزیر اقتصاد خبر داده که ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری برای امضای قرارداد 15 میلیارد دلاری و قراردادهای مشترک بسیار برای ساخت پالایشگاه و سویفت‌های مالی به روسیه رفته و رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی خبر داد قرار است روسیه در پروژه‌های حمل و نقل زیادی از جمله راه آهن مشارکت کند. چینی ها هم قرار است، گفته شده بود که قرار است 15 تا 20 میلیارد دلار در میادین نفت و گاز ایران سرمایه گذاری کنند. با وجود تمام این موارد اما اتاق‌های بازرگانی مشترک ایران و روسیه اعلام می‌کنند نه چینی ها و نه روس ها هیچ کدام برای سرمایه گذاری به ایران نیامدند و در مقابل چین و روسیه سرمایه های خود را به کشورهای عربی بردن. برای بررسی بیشتر این موضوع همراه هستیم با مهرداد عسکری اقتصاددان ساکن نروژ. آقای عسکری، در شرایطی که تهران تمام امید خودش رو برای سرمایه‌گذاری و نجات اقتصاد به نفس افتاده خودش به چینی‌ها و روس‌ها بسته، می‌بینیم که اونها هم به ایران نیومدن و سرمایه‌های خودشون رو به کشورهای عربی بردن. در این میان به نظر شما چرا تهران به این شکل تنها مونده؟
ببینید، اون چیزی که در این روزها ما شاهدش هستیم این هستش که نگاه ویژه حاکمیت در تهران یک نگاه عقب افتاده جنگ سردی هست مبنی بر دکترین های خاص اون موقع. اما اون چیزی که عملا اتفاق افتاده و ما شاهد اون هستیم نشان دهنده این هست که وزن اقتصاد ایران بسیار کوچکتر هست، حاکمیت ایران به شدت وابسته هست و به نوعی دستاموز این دو کشور هست. در نتیجه ساختارهای نوین رو بر نمیتابه و این کشورها نهایت تلاش خودشون دارن تا در ساختارهای نوین جهانی با توجه به تغییراتی که به وجود اومده مسیر اقتصاد خودشون رو پیدا بکنن. در نتیجه ایران عملا نوعی گروگان در اومده توسط روسیه و توسط چین و تمامی محاسبات حضرات طی این روزها به هم خورده، به نحوی که عملا ایران تبدیل شده به یک حوزه خدمت شما عرض کنم جنگ نیابتی روسیه با دنیا، مبنی بر اینکه ایران نتونه نفت خودش رو بفروشه، اولا سهم بازار نفتش رو روسیه کنترل بکنه و از این طریق روسیه بتونه که یک فضای جدید اقتصادی رو در عرصه نبردهای اقتصادی با دنیا از طریق خدمت شما عرض کنم نفرستادن صادرات گاز به دنیا و از دست دادن سهم بازارش بتونه اینجوری داشته باشه. این هستش که یک کشور ایران عملا یک کشور زیرمجموعه و تابعه این دو کشور شده.
رویترز از کاهش 30% صادرات نفت تهران در 3 ماه اخیر و از زمان آغاز تهاجم روسیه به اوکراین خبر داده و میگه که روسیه با تخفیف ویژه خودش مشتریان جدیدی رو برای خودش در بازار داره و خب عملا نفت ایران بدون مشتری مونده. به نظر شما در چنین شرایطی وضعیت بازار نفت ایران دستخوش چه تغییراتی خواهد شد؟
اون چیزی که قشنگ نشون میده با توجه به تصمیمات جدید اتحادیه اروپا مبنی بر عدم وارد کردن 90% نفت روسیه و قیمت‌های و تخفیفاتی که این شرکت‌های روسی میدن، یعنی اگر ایران به عنوان مثال تا 25% از قیمت پایه نفت خودش رو تخفیف میده دولت روسیه 40% رو میده، عملا تمامی مشتری‌هایی که با سیستم شبکه اشباه سرگردان یعنی نفتکش‌های سرگردان بودن کاملا به سمت روسیه رفتن. این امر نشون دهنده نتیجه این هست که پیشبینی‌های خوشبینانه حاکمیت برای فروش نفت، تزریق اون درآمدها که حتی امریکا چشم خودش رو بسته بود برای اینکه بتونه ایران به صورت قاچاق نفت خودش رو صادر بکنه و قیمت پایین‌تر نیاد در بازارهای رسمی، این منفذ هم بسته شده. در نتیجه ما شاهد فشار بسیار بیشتر بر بحث بودجه، افزایش تورم، چاپ پول، نقدینگی و مشکلات اجتماعی خودش هستیم.
با وجود همه این مسائلی که شما بهش اشاره کردین، ما میبینیم که ایران در مذاکرات هسته‌ای هم به بنبست رسیده و خب الان مذاکرات به یک شکلی متوقف شده، امیدی برای ادامه اون هم خیلی نیست. در چنین شرایطی این بحران اقتصادی چگونه تشدید خواهد شد وقتی مذاکرات هسته‌ای و تحریم‌ها هم به بنبست برسن؟
در صورتی که ایران، خدمت شما عرض کنم، برود به زیر منشور فصل 7 و این تحریم ها اگر بخواهد برگردد، حتی هم اگر نخواهد برگردد، فضای روانی رو بخواهد تغییر بدهد، این امر شاهد این خواهیم بود که انتظارات روانی در بازارها گسترش پیدا میکنه، به نحوی که امروز بانک مرکزی برای کنترل قیمت ارز و طلا دستورات ویژه‌ای رو گرفته، همچنین معاملات فردایی طلا عملا ممنوع شده تحت عنوان اخلالگران اقتصادی و فشار روانی باعث افزایش بیشتر کالاها و خدمات میشه و قطعا خدماتی هم که الان به صورت معیوب داره به اجتماع داده میشه در عرضه و تامین کالاها و تامین خدمات فشار بیشتری خواهد بود که این رو اگر در قالب سناریوی جدید ببینیم به یک نقطه بدون بازگشتی میخواهد بود که در آینده دور به یک اتفاق یا یک تحول میتونه منتج بشه. اما این امر فرسایشی هست، بالا و پایین بسیار زیاد داره، اخبار در این خصوص بسیار زیاد خواهد بود، اما این سیل رو کسی نمیتونه متوقف کنه.
سپاسگزارم. مهرداد عسکری، اقتصاددان ساکن نروژ، همراه ما بود.
فعالیت اقتصادی بیش از همه نیاز به اعتماد داره.
یکی از بخش‌هایی که باعث تشدید فساد میشه عدم شفافیت هست.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
اما ساعتی پس از انتشار گزارش‌هایی از احتمال تصویب قطعنامه‌ای در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه ایران، وزارت خارجه جمهوری اسلامی تهدید کرد که به اقدامات غیر سازنده پاسخ محکم و متناسب خواهد داد. آمریکا و سه قدرت اروپایی عضو برجام شامل فرانسه، بریتانیا و آلمان در حال فشار آوردن به شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هستند تا با صدور قطعنامه ایران را به دلیل پاسخ ندادن به پرسش‌های این نهاد در مورد منشأ ذرات اورانیوم یافت شده در سایت‌های اعلام نشده توبیخ کنند. در گفتگو با کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار ساکن فلان، ابتدا از او درباره مواردی که سه کشور اروپایی و آمریکا برای صدور قطعنامه علیه تهران مطرح کرده‌اند پرسیدم.
دو مورد بزرگ هست که در واقع در گزارش مدیر کل آژانس بوده و باعث نگرانی جامعه جهانی است. یک موضوعش برمیگرده به بحث برجام، یعنی اینکه تکثر یا زیاد شدن وزن میزان اورانیوم که نمیبایست طبق برجام از 202 کیلوگرم بالاتر میرفت 18 برابر میزان مجاز در برجام شده، همچنین ادامه غنی‌سازی 60% که میبایست 3.67% میبود طبق استانداردهای برجام و موارد دیگر مانند سانتریفیوژهای پیشرفته که اینها همه برمیگرده به قرارداد اتمی 2015 یا همون برجام. اما یک مورد بسیار جدیتر دیگر هست که مربوط میشه به NPT، یعنی مستقیما به برجام ربطی نداره و مسئله پیدا کردن ردپای اورانیوم هست، اورانیومی که منشأ اون معلوم نیست و مشخص نیست که الان کجاست در چند سایت در داخل ایران. جمهوری اسلامی جواب نداده که این اورانیوم ها از کجا آمده، البته جواب قانع کننده برای آژانس نداده و الان کجا هستند. برای همین البته قبلا هم مدیر کل آژانس سفر کرد به ایران، قرار بود در یک دوره 3 ماهه به این سوال ها جواب داده بشه ولی ظاهرا جواب ها قانع کننده نبوده. به خاطر اینکه بخشی از جوابهای جمهوری اسلامی این بوده که این اورانیوم ها رو اصلا ما نمیدونیم چی هست و خرابکاری بوده، یعنی مثلا دشمنان جمهوری اسلامی آمدند و مواد رادیواکتیو در این چند مکان پخش کردند و به خاطر همین این مواد ردیابی شده. این پاسخ ها رو آژانس قبول نکرده. اینها مواردی است که الان سه کشور اروپایی به اضافه آمریکا میخوان بر سرش تمرکز بکنن و یک قطعنامه در واقع توبیخی رو تقاضا کردند که یا پیشنویسش رو ارائه کردند که در شورای حکام مطرح بشه و از ایران بخواد که هرچه زودتر این موارد رو حل بکنه. بنابراین بخش اختلاف‌های جامعه جهانی با ایران بر سر برنامه هسته‌ای دو قسمت هست. بخش برجامش جداست و بخش سوال‌های باقی مانده این مربوط میشه به پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای یا MPT.
این توبیخاتی که حالا صورت خواهد گرفت علیه ایران چه مواردی خواهد بود؟ در چه زمینه ای ایران توبیخ خواهد شد؟ و امروز واکنش جمهوری اسلامی رو داشتیم که گفته که ما به شدت برخورد میکنیم. چه برخوردهایی میتونه جمهوری اسلامی با چنین قطعنامه هایی داشته باشه؟ چه روشی رو فکر میکنید تهران پیش بگیره برای برخورد با این قطعنامه؟
از نظر قطعنامه، لحن قطعنامه هنوز نهایی نشده. یک عده از کشورها معتقدن که نباید لحنش چندان تند باشه به خاطر اینکه ممکنه به اون احتمال کورسویی که هنوز وجود داره برای احیای برجام ضربه بزنه. برای همین ما لحن رو دقیقاً نمیدونیم که چه خواهد بود، ولی قطعاً از جمهوری اسلامی خواهد خواست که هرچه زودتر ابهاماتی رو که آژانس مطرح کرده به اینها پاسخ بده و به احتمال قوی از ایران خواهد خواست که برگرده به تعهدات برجامش. مورد اخیر خب بارها قبلا تکرار شده، البته نه به صورت قطعنامه، درخواست جامعه جهانی بوده و مورد پاسخ به سوالهای آژانس حتما گنجونده خواهد شد، ولی عبارات به کار رفته هنوز نهایی نشده. و اما در مورد پاسخ جمهوری اسلامی به چنین قطعنامه‌ای و تهدید به پاسخ، جمهوری اسلامی خب در بسیاری از موارد این تهدیدها رو انجام میده وقتی که میخواد اقدامی علیهش صورت بگیره با هدف اینکه اثر بگذاره پیشا پیش بر روند صدور چنین قطعنامه هایی یا چنین اقدام هایی. منتها مسئله اینه که ایران در عمل راه و یا کارت بازی چندانی نداره. اگر ادامه بده به این روش پاسخ ندادن به سوال های آژانس، احتمالاً پرونده با قطعنامه های جدیتر یا حتی با ارجاع به شورای امنیت سازمان ملل متحد مواجه خواهد شد که خب اون هزینه بسیار زیادی داره برای جمهوری اسلامی. یک گام عملی که اون هم باز بسیار هزینه های سنگینی داره اینه که مثلا یهو جمهوری اسلامی اعلام بکنه که من از MPT میرم بیرون یا تعهداتم رو ذیل MPT معلق میکنم. این احتمالش بسیار کمه، ولی باز هم یکی از راههایی است که میشه تصور کرد که انجام بشه، به خاطر اینکه پیشتر هم این راه آن و آف رو به قول معروف کره شمالی رفته بود قبل از اینکه به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه. واکنش های دیگر میتونه واکنش های سیاسی باشه، مثلا بگوید که از مذاکرات برجام خارج میشه. اما فراموش نکنیم همه اینها تبعات منفیش بیش از این که دامنگیر جامعه جهانی بشه، دامنگیر ایران، اقتصادش و مردم ایران میشه، چون همین الان اوضاع اقتصادی مردم به واسطه فشار تحریم هایی که داره اعمال میشه چندان مناسب نیست. وضعیت اقتصادی جمهوری اسلامی هم مناسب نیست و تقابل بیشتر جمهوری اسلامی با جامعه جهانی بر سر مسئله حده‌ای این وضع رو روز به روز دشوارتر خواهد کرد.
صدور چنین قطعنامه‌ای در شرایطی که خودت هم اشاره کردی به اینکه کورسوی امیدی برای برجام وجود داره و برجام عملاً خب خیلی امیدی بهش نیست، صدور چنین قطعنامه‌ای چقدر میتونه بر روند مذاکرات هسته‌ای تأثیر بذاره؟
خب همین الان هم طرفین بر سر بعضی از موارد اختلاف نظر جدی دارن، مثلا بر سر خارج کردن یا نکردن سپاه از فهرست سازمان‌های تروریستی وزارت خارجه آمریکا. این اختلاف‌ها میتونه پررنگتر بشه در صورتی که یک قطعنامه علیه جمهوری اسلامی صادر بشه. این یک فاز قضیه است، یعنی جمهوری اسلامی بهانه های بیشتری داشته باشه بر سر میز مذاکرات احتمالی و بازگشت بهش. البته این رو هم فراموش نکنیم که گاه جمهوری اسلامی به فشارهای اینچنینی سیاسی جواب میده، یعنی ممکنه صدور قطعنامه و تهدید ارجاع پرونده به شورای امنیت باعث بشه که یک سری انعطاف پذیری های هم از جانب ایران صورت بگیره در مورد قضیه برجام، چون به هر حال یک پرونده باز است به صورت استخوان لای زخم مونده. اینکه جمهوری اسلامی چه واکنشی نشون میده، واقعا بسیاری از تحلیلگران بر این باورن که مجموع واکنش های جمهوری اسلامی چندان قابل پیش بینی نیست، به خاطر اینکه ما با یک نظام چندان نرمال از نظر استانداردهای جهانی طرف نیستیم. بنابراین باید بمانیم و ببینیم که در یکی دو هفته آینده اولا در اجلاس شورای حکام بین ششم تا دهم ژوئن چه قطعنامه‌ای با چه لحنی صادر خواهد شد و ثانیاً در روزهای بعد از اون جمهوری اسلامی چه تصمیم خواهد گرفت.
گفتگویی بود با کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار ساکن فنلان. اما حدود 10 روز پس از فرو ریختن برج متروپول که ده ها کشته و مفقود بر جای گذاشته، دامنه اعتراض‌ها به این موضوع به بسیاری از نقاط ایران کشیده شده که با خشونت نیروهای امنیتی مواجه شده. مهدی گلرو فعال سیاسی ساکن سوئد نگاهی دارد به علت تداوم اعتراض‌ها در ایران.
اتفاقی مثل فرو ریختن ساختمان متروپول، مثل ساقط شدن هواپیمای اوکراینی، مثل پروژه سیسمونی گیت، اینها خیلی عینی هستن برای مردم. یعنی اگر که این اعتراض در مورد یک اختلاس چند میلیاردی میشد که به عنوان یک خبر میاد یا به عنوان یک فساد خیلی بزرگ مثل میانکاله میاد، ولی به عنوان یک اعتراض ذهنی شکل میگیره چون هیچ عینیتی مردم در موردش ندارن. اما وقتی یک ساختمان فرو می‌ریزه در مقابل چشم مان بسیاری از مردم آوار میشه، این کاملا خاصیت عینی داره و در مقابل چشم مردم هست. هر روز این عزاداری شکل میگیره و هر روز جمهوری اسلامی تلاش کرده برای اینکه اونها رو متوقف بکنه. چه چیزی رو متوقف کنه؟ این عزاداری رو متوقف بکنه و این امکان وجود نداره، به خاطر اینکه هر چقدر که در مقابل کسانی که عزادار هستن جمهوری اسلامی داره سعی میکنه یا اون رو مصادره کنه. به همین شکلی که در طی چند روز اخیر می‌دیدیم که عزاداری ها و مراسم هایی رو خود حکومت یا استانداری یا شهرداری چه در خوزستان چه در شهرهای دیگه تلاش میکرد داشته باشه، اما معترضین میرفتن و اون رو هم به هم میزدن. یا برنامه هایی مثل سلام فرمانده رو میذاره که این خودش باز میشه خشم اون منطقه افزایش پیدا میکنه که توی این شرایطی که ما هستیم شما دارید این کارو میکنید. خودشون رو میذارن جای کسی که تونسته روی پروژه 4 طبقه بکنه 6 طبقه و 6 طبقه بکنه 10 طبقه، در صورت که خودشون که دارن تو اون شهر زندگی میکنن میدونن که برای 1 متر عقب نشینی و 1 متر اینکه خونهشون بخواد کوچیکتر یا بزرگتر بشه، ساعتها و روزها و سالها باید توی این ساختمانهای شهرداری بدوئن. این عینیت رنجی که توی یک چنین اتفاقاتی وجود داره باعث میشه که حکومت هر تلاشی میکنه برای متوقف کردنش این نمکی باشه روی زخم و اطرافیان اون فاجعه رو خشمگین‌تر و خشمگین‌تر بکنه. و من فکر میکنم به این دلیله که این فاجعه هر روز داره ابعاد جدیدی پیدا میکنه، هر روز 1 نفر به تعداد کشته شده ها اضافه میشه و به خاطر همین پایان پیدا نمیکنه این عزاداری و این اتفاقی که تو خوزستان افتاده. این اعتراضات چه بازنشستگان، چه کسانی که حالا توی بانک ها حتی کار میکنن، چه معلمان، چه کارگرها، اینها به پرستاران، هر کدوم از این گروه هایی که شما میبینید در طی به ویژه 2-3 سال اخیر به طور جداگانه اعتراضات داشتن، حالا یا توی مدرسه یا توی بیمارستان یا توی محیط کاریشون یا حتی در سطح شهرها، اینها به طور جداگانه این اعتراضات رو داشتن و حکومت هم تلاشش رو کرده باهاشون برخورد بکنه تا جایی که ممکن بوده. اینکه بتونن این حلقه های جدا از هم نهایتا تبدیل به یک زنجیر بشن که به پای جمهوری اسلامی بیفته و باعث سقوط جمهوری اسلامی باشه، این میتونه خیلی خوشحال کننده باشه. اما اینکه انتظار داشته باشیم که حتما این اتفاق میفته، من فکر میکنم توی شرایطی که بحران اقتصادی به این حد در ایران وجود داره و توی شرایطی که کارگران در شرایطی که اعتصاب نکردن با معوقه های چند ماه مواجه هستن، معلمان در صورتی که اعتصاباتشون به این شکل نیستش که اصلا سر کلاس نرن و درآمدشون قطع بشه، با این درآمدی که الان دارن روی لبه خط فقر بر اساس گزارش ها آمارها هستن، بر اساس اون چیزی که سازمان آمار به عنوان خط فقر اعلام میکنه، توی یه همچین جامعه ای میتونه اون ایده نهایتا رهایی بخشی باشه. اما روی کاغذ و در عمل بخوایم نگاه بکنیم، نمیتونن این افراد کنار بکشن و بگن که خب حالا ما این حقوق رو نمیخوایم، ما این پول رو نمیخوایم، ما این درآمد رو نمیخوایم. اونم در شرایطی که اینقدر این بحران اقتصادی و گرونی و تورم هر روز داره افزایش پیدا میکنه، انتظار این وجود داشته باشه که بخشی از مردم از اون درآمدی که دارن چشم پوشی بکنن. توی بقیه کشورهایی هم که این اتفاق میفته، یا حتی سالهای قبل از انقلاب 57، معمولا گروههای سیاسی بزرگی وجود داشتن، از باداریان تا گروههای سیاسی، که میومدن و سعی میکردن این گروههایی رو که اعتصابشون میتونه بسیار کمک بکنه به روند تغییرات، اما جزء گروههای مرفه نیستن، رو حمایت میکردن و صندوقهایی وجود داشت. ولی متاسفانه جمهوری اسلامی چون از نطفه خفه کرده سندیکالیست و جامعه مدنی رو و فعالین سیاسی رو، این حمایت نمیتونه وجود داشته باشه، هم به دلیل سرکوب ها هم به دلیل بحران اقتصادی.
گفتگویی بود با مهدی گلرو، فعال مدنی. اما در پی تداوم و گسترش اعتراضات کارگران دولتی به افزایش 10% حقوقشان در سال 1401، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از ابراهیم رئیسی خواسته دستمزد کارگران دولتی را تا 57%، یعنی به اندازه مصوبه شورای عالی کار، افزایش دهد. اما هنوز اتفاقی در این زمینه نیفتاده. بشنویم با هم دیدگاه بهروز فراهانی، عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران را.
قاعده اینجور مواقع افزایش حقوق اینه که وقتی شما حقوق پایه رو افزایش میدین، نه الزاماً همه حقوق ها به همون نسبت و به همون میزان، دقیقاً به همون میزان، بلکه مومان یه پایه هست که شما بر اساس اون حقوقهای دیگر رو در نظر میگیرید و میبرید جلو. منتها در ایران مسئله ای که هست اینه که اتفاقی که میفته اینه، اولا دولت بزرگترین کارفرماست، درسته؟ و وقتی که حقوق حداقل تعیین میکنه، خودش بهتر از هر کسی میدونه که میبایستی حقوق بقیه مستخدمین و دولت رو متناسب با اون بالا ببره. این که حقوق حداقل 56% تقریبا افزایش پیدا کرده ولی بقیه رو به 10% محدودش کردن، این نقض آشکار مکانیزم هایی هست که بر این حقوق حداقل و تناسبش با سبد معیشتی هست. مگه میشه که برای حقوق حداقل 56% ما در نظر بگیریم ولی برای کسایی که شاید 10 یا 15% حقوقشون از این حقوق حداقل بالاتر هست ما با تفاوت در نظر نگیریم؟ یعنی معمولا اگر یک دولتی باشه که واقعا به مسئله معیشت و واقعا مسئله خط فقر و اینکه کمک بکنه که کسانی که درآمد دارن بالای این خط فقر باشن، میبایستی ما با تفاوت رو در نظر بگیره و به دقیق محاسبه هایی که اقتصاددانان مستقل کردن، این میبایستی حداقل یک افزایش بین 30% تا 40% برای بقیه بخشایی باشه که حقوق حداقل رو نمیگیرن اما درآمدشون اجازه نمیده که از خط فقر فاصله بگیرن. این یک بار دیگه نشون میده که جمهوری اسلامی مسئلهش به هیچ وجه این نیست که رفاه عمومی رو بخواد تامین بکنه، برنامه مدومی برای این کار نداره. زیر فشار و ترس از تظاهرات کارگری که پارسال رکورد اعتصابات اعتراضات کارگران و حقوق بگیران 43 سال ایران شکسته شده بود با 4122 تا اعتراض و اعتصاب کارگری و حقوق بگیرا و بازنشسته ها، این مسئله باعث شده بود که عقب نشینی بکنه و 50-60% رو بده. ولی بلافاصله بعد از اون، به خاطر وضعیت نابسامانی که بودجش داره و برای اینکه هیچ نوع برنامه عمرانی رو در چشم انداز خودش نداره که بتونه موتور تولید رو بعدی که در بیاره، اشتغال ایجاد بکنه و حقوقا رو از این طریق ببره بالا، برای اینکه مشکل خودش رو حل بکنه، یک بار دیگه دست کرده تو جیب مستخدمین دولتی و این افزایش حقوق رو محدود کرده به 10%. طبیعی هست که بهش اعتراض میکنن و طبیعی هم هست که در کجا اولین اعتراض میشه؟ در جایی که سابقه کار سندیکایی وجود داره، در جایی که تو حافظه مبارزاتی اونها مسائل کارگری و مسائل مبارزات مطالباتی وجود داره و اون سندیکای شرکت واحد هست و اعتصاباتی که در دهه 80 به راه انداخته بودن. حالا باید دید که در این توازن قوایی که اینها میخوان ایجاد بکنن کار به کجا میرسه. یک بار دیگه من تاکید میکنم اساسی ترین مشکل این دولت اینه که هیچ برنامه‌ای ولی جزئی برای پاسخ دادن به خواسته های معیشتی کارگران و حقوق بگیران ایران نداره. برای همین دائما از این بنبست به اون بنبست میره و سعی میکنه مشکل خودشو با فشار به درآمد مردم و سبد معیشتی اونها حل بکنه. و ما در آینده باز هم از نوع اعتراضات شرکت واحد و غیره رو دائما در ایران مشاهده خواهیم کرد. در این مسافی که بین کارگر و کارفرما هست و اینجا بین دولت به عنوان کارفرمای بزرگ، بزرگترین کارفرمای ایران و کارمندان و کارگران دولتی، مستخدمین دولتی، پاشنه آشیل ما مثل همیشه نبودن تشکل پایدار کارگری و حقوق بگیران ثابت هست که موقعیت اینها رو ضعیف می‌کنه در مقابل دولت. و اینه که این مسئله هست که کنشگران ما، فعالین جنبش سازگاریاری ما باید بیش از پیش بهش توجه داشته باشن که اون وقت میتونن به طور سازمان یافته و سراسری در مقابل این بیسن، نه اینکه فقط شرکت واحد اینجا تظاهرات بکنه یا اونجا مثلا هپکو تظاهرات بکنه. اینها از این زاویه است این مشکل اساسی ما یک بار دیگه خودش رو نشون میده و اون فقدان وجود تشکلات سراسری کارگری است که امیدواریم به زودی این مشکل رو کارگرا و بوبگیرای ما بتونن حل بکنن.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
خبرها و گزارش‌های بیشتر رادیو فردا رو هم میتونید در وبسایت ما جستجو کنید، radiofarda.com. همچنین به صفحه اینستاگرام و توییتر رادیو فردا هم سری بزنید. اما این مجله نیمروزی در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش با رزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت می‌کنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.